عارف و تعیندنا. خدایا پناه میبرم به تو از ناشکری نسبت به یه کسی یه کار خوب در مورد من انجام داده باشه. خب میبینه این شاکر بودن رو در من یا نه؟ پدر خانواده میای خونه، این خانم سفره رو پهن میکنه، میبینه شاکر بودن رو؟ مادر خانواده بچه ها میبینن مادر خانواده از پدر تشکر کنه، دست در نکنه، صبح تا رو زحمت کشیدی، این شکر رو میبینن. چجوری میخوای بچه شاکر بار بیاد؟ تو احکامش مثال زده، میبینم تو اخلاقشه، تو اعتقاداتش همین مسئله. طوله چیز رو منتقل کردیم یه جایی با خودم بردمش، یه شبهه اعتقادی داشته، جوابش برو بابا این حرفا چیه؟ یه جوابش اینه که بابا جان اگه منم بلد نیستم بیا بریم پیش ببینم آقای فلانی جوابتو بده، یاد بگیری، یا خودم مطالعه میکنم جوابتو میدم. همین مسئله اگه مریض بشه میگی برو بابا مریض شدی که شدی، دکتر میبریش. ما دکتر اعتقادی هم داریم. بسیاری از این شبهه ها با یک سوم وقت اولیه‌ای که شبهه توی این ذهن گذاشته بگن براش حل میشه، مسئله رو بلد نبوده، اعتقادیش فلانجا مشکل داشته، پیشفرض های غلط به خوردشون دادن. تا دلتون بخواد، بنده مطالعه دارم عرض میکنم، تا دلتون بخواد توی این شبکه های اجتماعی شبهه و مسائلی که پر دروغ یک جا یعنی مغالطه در ماده داره، یکم مغالطه در صورت، اون تا دلتون بخواد مغالطات اینجوری داره به خورد جوون میده. علیکم بالاحداث، تکلیف دارم نسبت بهش. رفع تکلیف که نیست، فرد و روز بخواد واسه من خدا واسه من سوال بکنه این فرزند این نعمت بود. هر نعمتی که داریم فردا نگیم نباید جواب بدیم نسبت بهش. خب فرزندم یکی از اون نعمت هاست نیست، چه جوابی داریم بهش بدیم؟ چه جواب رشد این فرزند من؟ اللهم انی اعوذ بک من سوء الولایت لمن تحت ایدینا. مثال اول رو راجع به فرزند زدم و اهداف جوانان، آن کسی که تو سطح بالاتری زیر دستشه، امام جماعت یه مسجد، توی یه کارگاه بالا سری هست، بیارید بالاتر همینجوری تا حاکم اصلی جامعه، همه نسبت به زیر دستشون تکلیف دارن و ما به هر اندازه‌ای که بتونیم وسعمون باشه، به قول آیه قرآن وسعمون باشه، تکلیف داریم نسبت به دیگران. چی کار میتونم بکنم؟ چه خدمتی میتونم بکنم در اعتلاء فرهنگ دینی؟ مبانی رو روشن کردن، حرف زدن، اینا مطالعه میخواد. کلام ما هم اینم بدونید بی تأثیر نیست عزیزان. این که ما فکر کنیم ای بابا مگه من بگم چه تأثیری داره، کلام اثر خودش رو داره، بگی اثر خودش رو طرف مقابل داره، رو قلبش اثر میذاره، مگه طرف مقابل با چی روش اثر گذاشته؟ منتها با تکرار کلامه، گاهی به تکرار است. حواسمون باشه چه چیزایی رو بیان میکنیم. حضرت آقا راجع به مسئله ناامیدی فرمودن ایجاد ناامیدی جرمه، باید پیگیری بشه، جرمه. ببینید با یک کلام، با یک گویش میشه یک فرد یه جامعه. نگاه میکنی اف خدایی نکرده تو فردش که حالا تو امروزه خدا نکنه پیش بیاد، یه وقت میبینی با گفتار یه نفر طرف پناه بر خدا میل پیدا میکنه به همین مقدار، بگم به خودکشی. دو ساعت طرف باش صحبت کرده، اصلا نهلیست و پوچگرا شده، از بین رفته، اینا رو دارم سراغ دارم درس میکنم بهتون، پوچگرا شده. بعد نگاه میکنی میبینی فقط یه رفاقت بوده با فلانی، اصلا از درون اینو پاچیده، از هم دیگه ناامیدش کرده، اصلا ادامه زندگی براش دیگه مفهوم نداره. تو اجتماع هم همین مسئله است، کسانی که ناامیدی ایجاد میکنن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام رئیس و فرمانده لشکر است تو جریان جنگ صفین، مالک اشتر، رضوان خدا بر همه شهدا و صدیقین، سربازان واقعی ولایت، مالک اشتر تو روایت تاریخیش هست اینقدر نزدیک شده به چادر معاویه که صدای چکاچک شمشیرش تو چادر او شنیده میشه. کار تمومه، چشم فتنه رو میخواد در بیاره، از گنبد آهنی هم رد کرده، به قول امروزی ها از اون سپرها و اینا از همه چی رد کرده، دیگه نزدیکه، کار تمومه. یهو ندا میاد مالک اگر میخوای علی رو زنده ببینی برگرد. چی میشه؟ ببینید تو خطبه های اشعث تو لشکر امیرالمومنینه از این بره، ولی شروع میکنه تو دل مردم خالی کردن. مردم اگه اینا بیان به جنگن دیگه عرب خالص باقی نمیمونه، اینا میان عرب شام میاد جای عرب ما رو میگیره. مردم مالمون اینجوری میشه، چی اینجوری میشه، زنانمون از دست میرن، چی میرن، همه چی شروع میکنه انقدر روحیه داخلی رو خراب میکنه با اولین حرکت امرو آسمال اون همه چی به هم میریزه. دلخوش به هیچ سلاحی نباشیم عزیزان، دلخوش به هیچ نیروی نظامی. بله و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. آیه قرآنه، تکلیفمون این هست که تا جایی که میتونیم قوی باشیم. این صراحت بیان مبارک حضرت آقا هم هست، تا جایی که میتونید قوی باشید. ولی حواسم باشه اینا نیست که کار میکنه، اون دشمن ما هم اینا بلده، میدونه جهل مردم، ضعف مردم، ناامیدی مردم، ایجاد یه همچین مسئله کار خودش رو انجام داد. از صفات اهل دنیا، از صفات پست اهل دنیا خداوند کریم در حدیث معراج میفرمه یذکرون مساوی الناس و یخفون حسناتهم. همش بدیهای مردم رو میگن، ضعفهای مردم رو میگن. یذکرون فعل مضارع هم هست، استمرار داره. و یخفون حسناتهم، خوبیاشون رو مخفی میکنن، نقاط قوتشون رو مخفی میکنن. بدونید اگر کسی بیانش اینجوری بود، بیان زشتش اینطوری بود، خروجیش این میشه، آدم پست میشه، اهل دنیا میشه. ان اهل دنیا تو روایت داره، اهل پستی میشه، همش از بدیا میکن. یه جا نگاه بکنه، یک نیروی، یک قوایی، یک خیری ببینه، یه جمعیتی رو تو حرم میبینه، یه ایسکا صلواتی میبینه، چند روز دیگه یه اعتکاف. ببینید چقدر جوانها روی کردشون توی مسئله اعتکاف زیاده. اما اسم نویسی میکنه، اسم نباشه جا نمیشی تو اون مسجد بری. دیدم و خیلی از رفقا اینو میگن رو. نمیتونی بری. این روی کرده معنوی رو، این سرمایه ها رو حفظ کردن. یذکرون مساوی الناس و یخفون حسنات. حالا یا یک از این چیزا ببینه مگه صداش در میاد؟ و یخفون، نه اینکه نمیگه ها، یخفون یعنی مخفی میکنه، ایجابیه، مخفی هم میکنه، نمیگه خوبی ها، خیرها رو نمیگه. حواسمون به بیانمون باشه. خدا رحمت کنه شهید دستغیب رضوان الله تعالی علیه، یک کتابی داره گناهان کبیره. نمیگم حالا کتاب بخونید، که میگم البته خیلی هم خوبه. یه اول این فهرستش رو نگاه کنید، بیشترش توی این گناهان کبیره این بحث بیانه، لسانه. این بیچاره کننده است، یه حرف میزنه کارو خراب میکنه، یه حرف میزنه کارو درست میکنه. اینقدر کلام اثر داره عزیزان، گفتنش کما اینکه کلام شیطنت آمیز اثر داره. بعضی از آدم ها از زبون شیطون حرف میزنن. کجا داریم تو نهج البلاغه از زبون شیطون کسی حرف میزنه؟ خطبه متقین، کلمه آخر خطبه رو ببینید، یه شخصی هست که علیاذ بالله یه بیادبی میکنه. خطبه متقین ببینید، شخصی است به نام حمام با دو چشم، میاد خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام. آقا جان سفلی المتقین، برام بگیم آدمای با تقوا چجوریه. حضرت اول ثقل و سنگینی دارن، حتی عظمه علیه قسم میده امیرالمومنین علی علیه السلام رو، تا 105 صفت حضرت براش میگن بعد از حمد خدا و نعت رسول. بعد یه فسعقه، یه فریادی میکشه، از دنیا میره، که حضرت میفهمن نصایح بالغه با اهلش این گونه عمل میکنه. یکی بلند میشه یه حرف بی تربیتی میزنه، فما بالوکه، حال خودت چطوره؟ لوازم زشتی داره این حرف علیه بالله، یعنی حضرت بگذاریم حرف زشتی، که حضرت با ویحک جوابشو میده. ببینید متنشو، وای به تو که همچین حرفی زدی. جمله آخر همین خطبه که حضرت بعدش براش توضیح میده اینه، نفث علی لسانک از شیطان، شیطون نفس هم مثل نفاسات فلوقت با سه نقطه نوشته میشه، علی لسانک به زبان تو. آره یه آدمایی از زبان شیطون حرف میزنن، لسانشون لسان شیطونه، شیطون به فکرشون میرسونه اینا رو، تقلب میرسونه دیگه. سوره مبارکه انعام چی میفرماید؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. دیگه نص سری آیه قرآن، ترجمه هم خیلی نمیخواد. شیطونا جمع بسته شده، لیوحون الی اولیائهم، وحی میکنن، لیوحون تقلب میرسونن، لیوحون الی اولیائهم. اولیاشون کیا؟ رفیقاشون، پیمانکارای شیطون. دیدی سابکار داریم و پیمانکار، به پیمانکاراشون. لا یوحون الی اولیائهم، برای چی؟ ل یعنی برای، ل یجادلوکم، و اینکه میذارن فکراتونو خراب کنن. زد و خورد فکری رو میگن جدل، جدل فکری ایجاد بکنن، اون حرفتون بکنن. اینا سیانت میخواد، اینا واکسن زدن میخواد، اینا آگاهی میخواد. آره که بعضی از آدما حرف میزنن از جانب شیطون، حالا تو فردش یه جوری فکر میکنی حرف زدن هم فقط گفتن نیست، گاهی تو فلان خبرگزاری داره کار میکنه، گاهی تو فلان مجمع عمومی داره کار میکنه، گاهی تو فلان مسئله مجازی داره کار میکنه. سکوت در مقابل اینا ممنوعه. حالا هر کسی به اندازه خودش، یکی پاسخ شبهه اعتقادی رو در حد اعلا میتونه بده، اونجا تکلیفش میشه، یکی به اندازه اهلش و انفسکم و اهلیکم نارا میشه، در حد خانوادش میشه تکلیفش. الان من اینجا باید چی کار بکنم؟ گاهی پاسخ هست، گاهی تهاجم نسبت به طرف مقابله. زمانمونم کم سریع عرض بکنم خدمت عزیزان. عزیزان ما یه وقت میگم حمله کردن تو دفاع بکن، شبهه ایجاد کردن تو سپر بگیر، پاسخ به شبهات داشته باش. یه وقت نه، چرا ما حمله نکنیم؟ چرا ما حمله نکنیم؟ وایسیم بیا تو خونه ما، فکر فرزند من و فکر همه وجود و زندگی ما رو به هم بریزه، بعد من برم دونه دونه دنبال پاسخ به شبهات باشم؟ این مثل اینه که بگیم دشمن بیا تو خونمون حمله کنه، حالا رسید مثلا اینجا به قوم که رسید ما بیایم الله اکبر بریم باش بجنگیم. نه، هزار کیلومتر برتر میام باهات میجنگم، نمیذارم ورود بکنی، که الان هم تو همین موقعیت هستیم. انشاءالله خداوند ذلیل کنه دشمنان ایران اسلامی رو به فضل خودش انشاءالله. ولی این اتفاق میفته. من وایسم، حالا تو اعتقاداتش هم یه جور همین مسئله است. نه، یه موقع حمله است، یه موقع پرورش دادن فرزندم، از قبل از این که بخواد سوال کنه من مطلب رو بهش یاد داده باشم. عزیزان دل من، روایت اول خیلی مهمه. این که چه چیزی رو من آموزش داده باشم، این خودش مثل یه واکسن زدن، بلد باشه این مسئله رو، اگر چیزی بهش گفتن بتونه خودش پاسخ بده در وهله اول. نه این که اولین حرف رو شبهه شنیده، اولین حرف رو خطا شنیده. روایت اول اعتقادی بچه هامون و حواسمون باشه، چی شنیدن از ما؟ ذهنشون خالی نسبت به بعضی از شبهات، ذهنشون خالی نسبت به بعضی از اعتقادات اولیه ما. چند بار تا حالا اصول دین رو گفتم؟ یه وقت من میرم دانشگاه جاهای مختلف، میگم ابتدای بحث بذارید، میخوایم پرسش و پاسخ باشه، بفهمیم راجب دینی که میخوایم صحبت کنیم راجبهش چیه؟ دینی که میخوایم صحبت کنیم، من میخوایم اصول دینش 5 تاست. کسی میتونه بشموره برای من این 5 تا اسماشون چیه؟ توضیح نده، اسمشون رو میتونه بگه؟ آخه راجب چیزی که میخوای شبهه بازی کنی اصلش نمیدونی چیه؟ نمیدونه. چقدر قرآن بیان کردم، چقدر قرآن تو خونه ما متداوله، چقدر احکام، اخلاق، اعتقادات، حرف و بیان ما، لسان ما تو خونمون چقدر دینیه، چقدر بچه ها اونس دارن که اگر چیزی رو شنیدن پادزهرش رو قبلا بهشون زده باشی. انشاءالله خدا به همتون خیر بده. زمانمونم تمام است و یه چند تا دعا بکنیم. خدایا تو رو به آبروی امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهما آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت هممون رو ختم به خیر کن. خدایا در نسل و ذریه ما کم ارادت و بی ارادت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار نده. عشق و علاقه ما نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو روزافزون قرار بده. خدایا شر دشمنان اسلام و انقلاب، خاصه این صهیونیست وحشی کودک کش رو، خدایا هرچه زودتر به خودشون برگردان. خدایا رهبر عزیزمون، خادمه این به اسلام و انقلاب رو در کنف حمایت خودت حفظ بفرما. فرج آقا امام زمانمون رو هرچه نزدیکتر بفرما. ما رو از اعوان و انصار واقعیش قرار بده. برای گذشتگانتون، اونهایی که چشمشون به مجالس ماست ولی دستشون از دنیا کوتاهه، شهدا، صدیقین، امام شهدا، رحم الله من قرآن، فاطمه مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریا رو شنیدیم درباره این که از بد سرپرستی نسبت به زیردستان دوری کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بر بال سخن رو 30 دقیقه شنیدیم، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 12:30 امروز دوم دیماه این برنامه مجددن از رادیو معرف تقدیم شما خواهد شد. به ساعت 1:45 بامداد سه‌شنبه دوم دیماه میرسیم و زمان پخش برنامه حکایت آزادگی است، خاطرات آزادگان سرافراز ما.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفته 59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم معمول لازم افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند وجد و سرور، پدیدآور عشق و احساس و شور. به نام خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دیگه‌ای از مجموعه حکایت آزادگی و آشنایی با آزادگان عزیز کشورمون در خدمت شما هستیم. امیدواریم در صحت و آرامش و خیال و خاطر راحت بشنوید و از سخنان مهمان عزیزمون لذت ببرید. در این مجموعه برنامه به همراه شما میزبان آزادگان عزتمند کشورمون میشیم و با این یادگاران ارزشمند دوران دفاع مقدس هم کلام و هم نشین خواهیم شد. اگر برنامه‌های قبل حکایت آزادگی رو شنیده باشید، می‌دونید که در دو برنامه قبل با ستاره‌ای از آسمان آزادی و آزادگی، یعنی جناب آقای صادق مهمان دوست، آشنا شدیم. بسیجی رزمنده‌ای که در اسفند ماه سال 1362 در عملیات خیبر شرکت کردند و در این عملیات به اسارت مزدوران حزب بعث در آمدند و امروز هم بخش دیگه‌ای از روایت‌های دلدادگی و آزادگیشون رو با هم مرور می‌کنیم.
یکی از اون مواردی که خب عراقیان خیلی شوکه شدن و جا خوردن مسئله تکثیر و تهیه عکس حضرت امام بود. خب بچه‌ها بودن، یه مقدار آشنایی با نقاشی داشتن و کارهای نقاشی تو ایران انجام داده بودن. با توجه به عدم وجود امکانات نقاشی مدار و یا موارد این چنینی، تونسته بودن عکس هایی رو از امام ترسیم بکنن که تو مناسبات مختلف فرهنگی که خودمون تو خب اردوگاه هر اردوگاهی داشت به صحنه می‌کشیدن. که در یک حرکت اردوگاه تصمیم گرفته بود که یکی یه دونه عکس برای هر کدوم از بچه‌ها به عنوان هدیه بده که پیشش بمونه و در صورت به اصطلاح تبادل که اون موقع تازه در سال 67 اون طرف مطرح شده بود که قطعنامه قبول میشه و تبادل میشه، که هر کسی یک عکس یادگاری از اسارت، عکس حضرت امام رو با خودش داشته باشه. که حالا نحوه تکثیر این عکس و تهیه‌اش به چه شکلی بود، خب کار فرهنگی بود که الان با اون ریزه کاری که با امکانات خیلی کم اسارت بچه میتونستن درست کن و ابداعات جدیدی که اتن عراقی جا خورده بودن، تونست بودن تعداد زیادی عکس و عکس خیلی کوچیکی کوچیک حضرت امام رو که با این کلام حضرت امام مزین شد که ما مأمور به تکلیف هستیم، این مهر امضای حضرت امام رو هم درست کرده بودن دون برگه به اصطلاح دو صفحه‌ای که عکس امام نمیداد برجسته میشه، خیلی زیبایی داشت و این صورت حضرت امام که ما مأمور به تکلیف هستیم و مهر حضرت امام. اتفاقا تو یکی از تفتیش های عراقی ها یکی از اینها رو یه مدر از اینها رو گیر میارن و تازه جا میخورن که چه کجا هستن و چه کسایی مثلا سرکار دارن، که هرچی تفتیش میکنن بفهمن که کی بوده این اکثر تهیه کرده، الحمدلله موفق نمیشن، که بعد افسر اردوی خیلی فشار میاره به آسایشگاه‌ها که باید مشخص این عکس‌ها چی هست و با توجه به ممنوعیت اینا. خب عکس امام تو اسارت خیلی چیز هاردی واسه عراقی مطرح بود. رو این جهت شروع کردن به تفتیش خیلی ریز و خیلی سخت آسایشگاه‌ها، تمام آسایشگاه‌ها رو به شکل خیلی ظریف و خیلی ریز تفتیش کردن که بتونن مبادا این عکس‌ها رو گیر بیارن. خب تو بعضی قسمت‌ها که بچه‌ها با توجه عدم قرار داشتن جایی برای مخفی کردن یا اختفاء چیزای ممنوع از این قبیل، خب زیاد کار راحتی هم نبود قایم کردنش. یه مقدارش گیر آوردن که الحمدلله خیلیش هم تونستن مخفی بکنن و دست عراقی ها دور نگه دارن.
شهید بزرگوار سید مرتضی آوینی چه زیبا گفته که پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. بله دوستان، وقتی صحبت از آزادی و مردانگی و شهادت طلبی میشه، تازه متوجه میشیم اون کسانی که توی این کوره راه زمان ممکنه راهشون رو گم کرده باشن ماییم، و اون کسانی که توی این تیره شب ممکنه به بیراه برسن باز هم ماییم. ماییم که در این قیل و قال ایام اگه خدای نکرده از خودمون و راه و هدفمون غافل بمونیم، ممکنه از غافله هم عقب بمونیم. اما دلمون خوش به شهدا، به اون چراغ‌های هدایت که تا ابد زندن و مسیر و هدف رو برامون روشن نگه می‌دارن. باز هم پای صحبت‌های آقای مهمان دوست هستیم، رزمنده عزیزی که مدتی از عمرشون رو در اردوگاه‌های حزب بعث گذروندن و با وجود همه شکنجه‌های جسمی و روحی سعی کردن با دوستان و همرزمانشون اون دوران سخت رو بگذرونن و بهانه‌ای به دست دشمن ندن و راه برادران و همرزمان شهیدشون رو ادامه بدن.
یکی از این مواردی خب جا داره با توجه به مناسبت‌های مختلف، برگزاری مناسبت ها دهه فجر، اعیاد مذهبی، هفته تیر و یا امثال این که در ایران سالگرد گرفته می شود، در همین راستا بچه های در اسارت هم با امکانات خیلی محدود با گذاشتن نگهبان های مختلف مراقبت های خیلی دقیق، چون عراقی هم اطلاع داشتن مثلا دهه فجر یا مناسبتی که خیلی عمومیت داره، اونها می دونستن که بچه ها واسه مناسبت ها اهمیت قائل میشن، روی جهت خیلی تفتیش و فشارها رو بیشتر میکرد. چند روز قبل از ضعیف از آب رو قطع میکردن، امکان غذایی رو محدود میکردن، آمارها رو تغییر میدادن، تفتیش ها رو خیلی زیاد انجام میدادن، در یک هفته سه روز میرفتن تو آسایشگاه. خیلی وحشیانه به شکل عجیبی تفتیش میکردن که وقتی تفتیششون تموم میشد، بعد هر کس میگشت یک روز دنبال وسایل اون لباس اون چیزی که داشت و امکانات خودش رو پیدا میکردش. ولی با توجه به توان فشارهایی که بچه‌ها می‌دونستن عراقی‌ها انجام میدن برای جلوگیری از انجام مناسبات و مراسمات، اما مراسمات خودشونو برگزار می‌کردن.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی‌ها زدی مردانه لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی‌ها زدی مردانه لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده‌شون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده‌شون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست. که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست.
برنامه حکایت آزادگی رو از رادیو معارف دنبال میکنید. در این برنامه همنشین آقای صادق مهمان دوست هستیم. خب جناب آقای مهمان دوست، ما سراپا گوشیم برای شنیدن حکایت آزادگی شما. لطفاً از کارهای فرهنگی و هنریتون در اردوگاه ها و دوران اسارت بگید.
یکی از مراسم ما مثلا ایجاد نمایشگاه بود که بچه ها تصاویر از صحنه‌های انقلاب، ورود حضرت امام، درگیری‌های با طاغوت، پایین کشیدن مجسمه‌های نظام شاهنشاهی گذشته و امثال اینا رو تصویر می‌کردن رو پارچه دشتاشون، لباس سفیدی که به حال عراقی داره بودن، به روی کاغذ، پشت مقوا، هر امکاناتی که به حال میتونستن تهیه بکنن اینو سعی می‌کردن یک نمایشگاهی به حال در محیط اردوگاه داشته باشن. که خب نمایشگاه برقرارش در اونجا خیلی کار حساس و دقیقی بود، چرا که با مراقبتی که خب عراقی ها داشتن، با حساسیت که رو مناسبت ها داشتن، اون هم بخواد عکس امام، عکس مسئولین نظام جمهوری اسلامی و امثال اینها ترسیم بشه رو پارچه مثلا نیم متری کمتر بیشتر و مخفی کردن اینها خیلی مشکل بودش، که حتی بود که بچه ها با توجه به احتمال خطری که میدادن برای لو رفتن این موارد، حتی پارچه اون پارچه‌ای که عکس امام یه طرحی یا تو مسئله انقلاب بود به دور کمرشون می‌بستن یا توی بدنشون مخفی می‌کردن که تو تفتیش‌ها بتونن از گزند عراقی‌ها به اصطلاح مصون بمونن. که بستن همین پارچه و یا این مسئله تبلیغاتی به بدن، احتمال لو رفتن و به دست آوردن عراقی‌ها بود که اگر به دست می‌آوردن یک ماه زندان، برخورد خیلی شدید تو زندان که هر کاری دلشون می‌خواست می‌کردن، انتقال دادن به بغداد، استخبارات، سلول‌های انفرادی اونجا، همه اینا رو به دنبال داشت. اما چون ارزش داشت اینجور کارها برای بچه‌ها، این ریسک رو می‌کردن، این به اصطلاح خطر رو به جون می‌خریدن.
ای وطن، خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم، بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
همچنان با برنامه حکایت آزادگی مهمان شما هستیم و در این بخش می‌خوایم کتابی دیگه در حوزه مردی و مردانگی و جوان مردی به شما معرفی کنیم. اما شاید بتونیم بگیم خاطرات مادران شهدا و عاشقانه‌های اونها یکی از جذاب‌ترین و دلنشین‌ترین آثار در حوزه دفاع مقدسه، چرا که مربوط به مادرانی میشه که در جنگ 8 ساله سهم مهمی به عهده داشتن، سهمی که بدون هیچ چشم داشتی اون رو بخشیدن و سالیان سال بی صدا در سوگ عزیزشون گریه کردن و حتی حالا که سالهای بسیاری از اون روزها میگذره این خاطرات باز هم خواندنی و شنیدنیه. در کتاب تنها گریه کن، تصویری کوتاه و مختصر اما پرمعنا از یه عمر زندگی و ولایت پذیری زنی رو میخونید که فرزندش رو فدای پا بر جا موندن و استقلال این سرزمین میکنه و خودش هم در راه اسلام و انقلاب از هر چه در توان داره فروگذار نیست. خانم اشرف و سادات منتظری مادر شهید محمد معماریان هستند که عاشقانه و خالصانه برای فرزندان این سرزمین از جان و دل مایه می‌ذارند. این عزیز خاطراتش رو در این کتاب به رخ من و شما می‌کشونه و به داشتن چنین فرزندی افتخار می‌کنه. بخشی از این کتاب به مبارزات انقلابی خانم منتظری در قم و تهران می‌پردازه و نمای کلی از سیمای زنی مجاهد رو نشون میده که نقش پررنگ و ستودنی در پیروزی انقلاب داشته. بخش دوم کتاب به خاطرات مادر از زمان جنگ اختصاص داره و شهادت فرزند دلبندش محمد و همچنین فعالیت‌های این مادر برومند بعد از جنگ و مشارکت‌های سازندش در کارهای خیر مردمی و اجتماعی رو برامون به تصویر میکشه. این کتاب که به قلم خانم اکرم اسلامیه به همت انتشارات حماسه یاران به چاپ رسیده. پیشنهاد میکنیم حتما این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنید.